بله. و در واقع گزارش رو تهیه کردیم که انشالله بتونیم اطلاعات عمومی مردم رو بیشتر بکنیم.
انشالله. خیلی لطف کردی. پس امشب برنامه نبض پایه و اساسش تغذیه است.
بله.
با هم میشنویم.
دردایی که به دست چپ انتشار داره، دردایی که به پشت انتشار داره، اینها میتونه نشانه بیماری های قلبی عروقی باشه.
شما یه کلاژن رو میسازین و یه بافت چربی جدید ساخته میشه، این برای شما میمونه.
تکنولوژی جایی رسیده که هر مفصل خراب بشه، حتی مفصل انگشت هم میشه با جایگزینی کردن به نتیجه بسیار عالی بشه.
آلرژی ژنتیکه مثل فشار خون یا خیلی از بیماری های دیگه همیشه همراه
هفته زمان طلایی هست که ذهن مریض رو یه خال مشغول میکنه که به پزشک مراجعه کنه.
خب دوستان عزیزم، شنونده نبض هستید از شبکه رادیویی جوان و ما افتخار میکنیم که این موقعیت رو داریم که هر هفته از شنبه تا چهارشنبه با برنامه نبض در خدمت شما باشیم. در این لحظه گفتگوی من رو خواهید شنید با جناب آقای دکتر مهران بابایی، متخصص بیماری های گوارشی. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام دارم خدمت شما جناب آقای یوسفی عزیز و برنامه خیلی خوبتون و در خدمت شنوندگان ارجمندمون هستیم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، ماه رمضان هم گذشت و آرزو میکنیم که طاعات و عبادات شما و شنونده های خوبمون مورد قبول حق قرار گرفته باشه. اما توصیه هایی که مناسب هست برای خروج از ماه مبارک رمضان؟
واقعیتش اینه که ماه مبارک رمضان فرصتی بسیار عالی بود برای روزه روحانی و به خصوص روزه جسمانی و تعادل تنظیم قند، چربی، نمک در سیستم های بدن ممکن بود اتفاق بیفته و حالا ما میخواییم اون رژیمی که 15-16 ساعت غذا نمیخوردیم، بعد از دار و سحر و چیزهای دیگه بود رو برگردونیم به حالت اول و در این موقع خب واقعا باید به خاطر بسپاریم که کاری نکنه این بدن دچار مشکل یا صدمه بشود و میگن که خیر الامور اوسها، یعنی شما باید به نحوه عالی در سیستم گوارشی تعادل و تنوع رو داشته باشید. توصیه من برای شنوندگان ارجمند اینه که غذا رو با حجم کم و دفعات زیاد شروع کنن. البته سه وعده اصلی غذایشون رو داشته باشن ولی سه وعده میان وعده رو هم داشته باشن، ولی این میان وعده ها رو بیشتر با میوه‌جات و بیشتر با سبزیجات پر بکنن. و در قسمت بعدی بحث بیماران دیابتی قلبی، عروقی، فشار خون و چاق که اینها ممکنه دوباره بخوان برگردن، اینها مواظب رژیم خاص خودشون باید باشن. صبحانه رو به عنوان مهمترین وعده غذایی به هیچ وجه فراموش نکنند. 5 گروه اصلی غذایی که شامل نان و غلات، میوه‌جات، سبزیجات، شیر و لبنیات، گوشت و حبوبات و تخم مرغ هست رو به عنوان غذاهای اصلی در نظر بگیرند. از اضافه کردن تندیجات و ادویه‌جات برای جلوگیری از آسیب به دستگاه گوارش پرهیز بکنند. نکته مهم دیگه که من باید بگم برای بعد از ماه مبارک رمضان، روش پخت مواد غذاییشون هست. بهتر واقعا به روش بخار پز و آب پز باشه که واقعا ویتامین ها و مواد معدنی رو حفظ میکنه و از حالت های سرخ کردنی، روغن ها یا حالت های تنوری، کباب کردن به خاطر خوش کردن غذا و آسیب به دستگاه گوارش کمتر استفاده بکنن و واقعا سرخ کردن جزو بدترین روش های پخت و پز هستش. مصرف آب رو فراموش نکنند. حدود 8-10 لیوان آب واقعا در طول روز بسیار برای اونها کمک کننده هستش. و نکته آخر رو من بگم که دیگه وقت برنامه شما رو هم نگیرم، نکته هستش که واقعا توی حدیث های ما اومده قبل از اون که واقعا خیلی سیر بشن شکمشون پر بشه دست فضا بکشن.
بله.
در مورد سرخ کردن فرمودید یکی از متخصصین و اطباء میگفتن که شما تصور کنید که بشریت اصلا همچین شیوه طبخ غذایی رو اختراع نکرده و کلن فراموشش کنید. از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 21:15 تا 21:00 با شما همراهیم در نبض شبکه جوان.
شنوندگان گرامی برنامه نبض، به مطب آقای دکتر شهریار نیکبر اومدیم، متخصص داخلی و فوق تخصص گوارش کبد و مجاری صفراوی و استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
مادر آوردید دکتر؟ چرا؟
بله، یه مشکل گوارشی داشتن یه مدتی بود، حدودا یک سالی، بعدش هم که الان یه خورده دردشون شدیدتر شده مراجعه کرد دکتر.
بله، مادر داشت، یکی اون علائم مادر بود که مادر سوزش معده داشت و به اضافه ترش می‌کرد اینا. خب مادر زخم معده داشتن، بعد یه ورمی هم توی نمونه برداری‌های ما بود،
دردم بیشتر شده.
اصلی دردت بیشتر شده؟
همون موقع رفتم این دارو رو می‌خوردم، انگار سیستم به هم خورده، رکه گردنم، سرم، اصلا شب تا صبح انگار شکمم آتیش گرفته.
درد در کل شکمه.
آقای دکتر الان دیگه به خود آروم و قرار نداره.
بعد این درده هی میگیره و ول میکنه؟
ول نمیکنه، کم
اصلا ولت نمیکنه، یعنی تو 24 ساعت اصلا با دارو تغییر بدیم. ولی پریز غذایی هم حتما باید به خاطر علائم داشته باشه، یعنی ترشی نخوری،
ترشی
نمیخوری، فلفل فلفل، غذای پرچرب نخوری، غذا آروم به جو مادر.
میدونه یه ساعت طول میکشه یه لقمه غذا بخوره،
خیلی خوبه، با حجم کم بخوره، با دفعات زیادتر بخوره. خب که آیا عروق شکمی هم ممکنه تنگ شده باشه؟ همونجوری که رگای قلب میتونه تنگ بشه تو سن بالا، در شرایط فشار خون اینا میتونه عروق شکمی تنگ شده باشه و دقیقاً منجر به همین علائم بشه. مادر از استرس و یا آرامش اینا چطوره؟
سوال دکتر خیلی، چون که پسر جوان داشتن فوت کرد.
آها، این استرس ها باعث تشدید درد میشن واقعا، یعنی اثر داروها رو کمتر میکنن. مسئله مهمی است که اگه خیلی استرسش هم شدیده، من پیشنهاد میکنم حتما پیش دکتر اعصاب روان حتما مادر برن، و اصلا پیش متخصص اعصاب روان رفتن هیچ اشکالی نداره، اصلا برگه داروی اعصابم بهم بده حتما هم میخورم.
خب اگر توضیح هست جناب دکتر بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
بله، خب مسائلش خوب درد معده و رفلاکس اسیده که خوشبختانه رفلاکسش بهتر شده، ولی خب قبلا زخم معده داشته توی مدارکی که داریم، ولی زخم معدهش گاهی ممکنه دوباره زخم ها عود کنن، و الانم واقعا انجام اندوسکوپیش هم نه تنها از نظریه یافته‌ای که تو نمونه برداری قبلش بوده برای من مهمه، بلکه الان سوالی که برای من مطرحه اینه که نکنه این علائمش که مخصوصا جدیدن برگشته این باشه که زخم برگشته شده باشه. و به علاوه غیر از این موضوع، خب من باید به فکر مشکلات عروق شکمیش باشم و یه سری بررسی هایی را که اونو به ما نشون بده حتما انجام بدیم.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر شهریار نیکبر، متخصص محترم داخلی، فوق تخصص گوارش، کبد و بیماری صفراوی و استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
بسیار سپاسگزارم که همراهی کردید من و همکارانم رو در برنامه نبض. تا فردا با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارت.
سلام، به رزن خودتون خوش اومدین. بفرمایید. بفرمایید از این طرف. سلام آقا.
سلام.
لطفاً شما با من بیاین. این قسمت جلویی برای شماست.
عذر میخوام، چرا؟
این قسمتی که بهتون پیشنهاد کردم برای سیگاری است.
از کجا فهمیدی من سیگاری هم؟
قربان جسارتاً از لبخندتون.
در قلب همه ای اگر بخواهی. رادیو جوان.
شبتون بخیر باشه همراهان خوب و دوست داشتنی شبکه جوان. دعوت میکنم که آخرین برنامه نوبت کاری رو در این فرصت بشنوید با عنوان گردونه. سپاسگزارم از همراهیتون.
گردونه کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، شبتون بخیر. من مهدی مهدی قلی
و من زهرا صوفی با گردونه 18 خرداد ماه در خدمتیم.
دعوت میکنم که با بخش‌های مختلف برنامه امشب گردونه همراه ما باشید.
سوژه روز.
مستحضرید که هنوز مدت زیادی از صحبت‌های مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا مبنی بر درخواست مذاکره با ایران بدون هیچ پیش شرطی نگذشته که خب عملاً این کشور شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و 39 شرکت تابعه و نمایندگی‌های فروش اون رو در فهرست تحریم‌های خودش قرار داده، عملاً این صنعت پتروشیمی کشورمون رو تحریم مجدد کرد.
درسته جناب مهدی قلی، نکته جالبی که در خصوص این موضوع وجود داره اظهارات متناقض مایک پومپئو بوده. پومپئو تحریم‌های تازه ضد کشورمون رو در راستای سیاست فشار حداکثری دونسته و گفته بوده امریکا به فشار بر ایران ادامه خواهد داد.
واقعا این که به فشار بر ایران ادامه میده بعد مذاکره بدون پیش شرط درخواست اصلا
بله.
به نظر میاد یک تعادل عرض شود که عدل گفتاری هم در سیاست اونا وجود نداره. اما جناب آقای دکتر علیرضا شیخ عطار تحلیلگر ارشد تحولات سیاسی و همچنین دیپلمات پیشین کشورمون در اروپا روی خط ارتباطی برام هستن، من با ایشون در خصوص این موضوع گفتگو میکنم. آقای دکتر شیخ عطار سلام، بر شما وقت بخیر.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر باشه.
متشکرم، خوش آمدید. آقای دکتر شیخ عطار، حضرت عالی سالها عهده‌دار مسئولیت سفارت کشورمون در اروپا و آلمان رو مشخصا به عهده داشتید و سابقه کار دیپلماتیک در زمان تحریم ها رو دارید. من سوال مشخصم این آقای دکتر که بفرمایید واقعا تحریم پتروشیمی ایران، اون هم با توجه به شرایط جهانی که درش مشاهد هستیم، واقعا میتونه اثر بخش باشه یا خیر؟
اولا که این تحریم جدیدی نیست. یعنی در همون دوره‌ای که تحریم‌ها شروع شد و اوج گرفت در دور اول، یعنی از سال 2011-12 این طرف، پتروشیمی ما جزء موارد تحریمی بود و کسانی رو که با ایران معامله می‌کردن اینا تهدید به برخورد و ایجاد مضیقه می‌کردن. با این حال در همون زمان هم محصولات پتروشیمی ایران صادر می‌شد، تا اون زمان کمتر از حالا هم ما تولید داشتیم. دلیلش هم اینه که پتروشیمی محصولاتش مورد مصرف هزاران هزار واحدهای کوچک و بزرگ و متوسط در دنیا هست و اختصاص هم به یک کشور و دو کشور نداره، همه کشورهای دنیا مصرف می‌کنن. شما ببینید اینها هم برخلاف نفت که نفت خام در دنیا خریداران محدود و معینی داره، گرچه حجم معاملات بالاست ولی تعداد معاملگران خیلی محدود هستن. شرکت های بزرگ نفتی به زور تعدادشون به 20-25 تا میرسه
بله.
که معامله میکنن، حالی که شرکت های پتروشیمی به ده ها هزار میرسه که خرید میکنن. خب این بستد تجارت و عرف بازار یه معنی داره. شما وقتی 20-25 تا 30 تا خریدار دارین خیلی راحت‌تر به اونها میتونین اعمال فشار کنین که نفت شما رو نخرند. اما محصولات پتروشیمی وقتی ده ها هزار در همه کشورها، از کشورهای همسایه ما بگیرین تا دورترین نقاط مثل آمریکای لاتین و آفریقا خریدار محصول شما هستن، نمیشه چنین فشارهایی رو از جانب اونها وارد شد. بنابراین به اضافه این پتانسیل بالای بازار، معناش اینه که این تحریم ها که امبالان اعلان میکنه یک تهدید تو خالیه. بله ممکنه ما رو به زد بیاندازه ولی هیچگاه نمیتونه صادرات محصولات پتروشیمی ما رو فلج کنه.
آقای دکتر شیخ عطار، یک سوال دیگه‌ای که مطرحه اینه که اصلا این رفتارهای متناقض سیاستمداران آمریکایی به چه معنیه؟ چطور تحلیل میشه؟ از یک طرف شروط 12 گانه میگذارن که اگر این شروط رو رعایت کنید بیام اولا تازه مذاکره کنیم، بعد که خب ایران اصلا حاضر به مذاکره نشده در هر شرایطی، بعد خودشون میان شروط رو لغو میکنن میگن مذاکره بدون پیش شرط، بعد تحریم میکنن. این رفتارهای اعوجاجگونه سیاستمداران آمریکایی رو چطور میشه تحلیل کرد؟
ببینید این دو تا منشأ داره. منشأ اول عدم یک پارچگی و انسجام در تحلیل امریکایی ها نسبت به ایران و در نتیجه در تصمیم اونها هست. ببینید در امریکا یه گروهی که میشه گفت اکثریت هم هستن، البته خیرخواه ایران هستن، اما معتقدند با ایران به جای برخوردهای شدید باید از طرق نرم وارد شد و حتی البته اینا هم هدفشون این است که یک نظام به نام جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه. اما معتقدند برای از بین بردن جمهوری اسلامی باید به طریق نرم و در طول سالیان و با نفوذ و با این روش ها رفت جلو. یه گروه دیگری هستن معتقدند که نه، نباید فرصت رو از دست داد و باید با برخوردهای شدید و روشهای سخت ایران رو به زانو در آورد. این تناقض هایی که شما میبینید ناشی از این دو تفکر و ناشی از این تحلیل های غلط هستش. داخل خود امریکا انسجام چندانی وجود نداره و این خود از دلایلی است که مقام معظم رهبری هم فرمودن که امریکا رو به افوله. این خودش یک نشانه ای از وضعیت در حال افول امریکا هست.
متشکرم آقای دکتر شیخ عطار از اینکه در برنامه گردونه حضور پیدا کردید. وقت بخیر، خداحافظ.
گردونه
شنبه تا چهار شنبه ساعت 21:45 تا 22 از
شبکه رادیویی جوان، موج اف ام، فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه.
از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم که با ادامه برنامه گردونه امشب همراه ما باشید.
گزارش روز.
به نام خدا. شنوندگان گردونه سلام. در گزارش امشب به موضوع کاهش سن مصرف مواد مخدر در کشور پرداختیم که سردار سعید منتظرالمهدی از اون سخن گفته رازه نگرانی کرده. به نظر شما علت‌های کاهش مواد مخدر در کشور چیه؟
اولیش بی‌توجهی پدر مادر. دومیش این که خود بچه‌ها یه وقتایی نمی‌فهمن چی رو مصرف می‌کنن. بچه نمی‌دونه چیه، دوستش تعارف می‌کنه، دوستش به ناگاه اونم تعارف می‌کنه، بچه بلافاصله چیکار می‌کنه؟
کیش در دسترس بودن و فراوان بودن مواد مخدر.
خانواده‌ها و مسئولین چقدر می‌تونن در پایین آوردن این آمار نقش داشته باشن؟
موانع قانونیشو بیشتر کنن، نمیدونم حالا هر ارگان، هر سازمان، هر نهادی که مسئول و موظف در حالا کنترل این مقوله، فکر کنم بهتر باشه که بیشتر در چیز کنن دیگه.
مثلا در بیرستان ها ابتدایی اینا به آموزش داده بشه. دوم این که توی رادیو خیلی موثر نمیاندن در مورد این زیاد صحبت بکنن.
هم خانواده نقش اگه دوستانه، رابطه‌ای که بین فرزندان خانواده است اگه مستحکم باشه، دوستانه باشه، جوری که فرزند به خانوادهش مثل یه دوست اطمینان کنه، به هر حال خیلی میتونه بازدارنده باشه. و از اونورا مسئولین کنترل کنن دیگه، بیشتر این بحث دادرس بودن مواد کنترل کنن خیلی میتونه پیشگیری کنه از این مسئله.
فراسون
اما در فراسوی امشب به سراغ اجلاس اقتصادی سن پترزبورگ و سخنرانی پوتین رئیس جمهور روسیه در این اجلاس رفتیم.
یکی از محورهای مهم این سخنرانی اشاره به نقش دلار و ضرورت بازنگری اون در معاملات جهانی بود.
بله، آقای پوتین اعلام کرده دلار زمانی ارز ذخیره جهانی بود اما هم اکنون به ابزاری برای اعمال فشار به بقیه کشورهای جهان تبدیل شده.
جالبه آقای مقالی اشاره ای هم به جنگ تجاری داشته و گفته در صورتی که جنگ تجاری ادامه پیدا کنه سرتاسر جهان با مشکلاتی مواجه خواهد شد. ما مخالف جنگ تجاری هستیم و از روابط اقتصادی دموکراتیک حمایت میکنیم.
اجازه بدین که آقای دکتر سعادت، تحلیلگر تحولات اقتصادی و استاد محترم دانشگاه، در خصوص این موضوع نظراتشون رو بیان کنن و نظر کارشناسی رو ازشون بشنویم. آقای دکتر سعادت سلام، بر شما وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام وقت بخیر دارم خدمت شما، همه شنوندگان محترم در خدمتتون هستم.
خوش آمدید بگردیم. آقای دکتر سعادت، خب مستحضرید که آقای پوتین در صحبتاش به بازنگری نقش دلار اشاره کرده. ما پیشتر هم دیده بودیم که خیلی از کشورها به دنبال حذف دلار از مبادلات تجاری خودشون بودن و به نوعی الان هم هستن. سوال اینه که علت این تمایل چیه و چقدر این مسئله قابل انجام و عملیاتیه؟
بعد از اینکه دلار به عنوان پول جهانی توی یه پروسه انتخاب شد، متأسفانه آمریکا در سال 1971 یا 73 اگه اشتباه نکنم، نیکسون اعلام کرد که رابطه بین دلار و طلا برقرار نیست. در صورتی که قبل از 1971 شما به ازای هر دلار میتونستی از بانک مرکزی آمریکا یا فدرال رزرو طلا دریافت کنی و این تعهد رو آمریکا به دنیا داده بود که در واقع این دلاری که بین کشورهای مختلف توزیع میکنه پشتوانه اقتصادی داشته باشه.
بله.
و از اون موقع به ما شاهد بودیم که آمریکا دلارهای بدون پشتوانه رو وارد اقتصاد جهانی کرده و متأسفانه سیاستهای اقتصادی و حتی سیاستهای نظامی و سیاسی آمریکا روی اقتصاد جهانی تاثیرگذار بوده و همه کشورها کمابیش از این قضیه متاثر هستند. لذا همه بلوک‌های اقتصادی به دنبال این بودن که نقش دلار رو کاهش بدن. یکی از مواردی که اخیراً رخ داده، البته خیلی جدید نیست، اما با روی کار اومدن آقای ترامپ در واقع این قضیه تصدیق پیدا کرد، این هست که در واقع به خاطر اینکه مبادلات بین‌المللی به وسیله دلار انجام میشه و آمریکا با تحریم کردن سیستم‌های مالی بین‌الملل و حوزه دلار مبادلات کشورهای دیگر رو تحت تاثیر قرار میده و از اون در واقع از ابزار مالی و پولی بین‌الملل برای اهداف سیاسی و نظامی خودش استفاده میکنه و طبیعتاً این برخلاف تعهداتی آمریکا است.
خیلی متشکرم آقای دکتر صادق از حضورتون در برنامه گردونه.
خواهش می‌کنم.
سلام. خدا
پرونده ویژه.
نانو مهندسی سطح موضوعیه که این روزها دانشمندان ایرانی حرفای زیادی برای گفتن در خصوص اون دارن. اما نانو مهندسی سطح چیه؟ سوالی که دکتر فرشید چینی سرپرست مرکز تحقیقات نانو مهندسی سطح دانشگاه تهران در خصوص اون گفته.
هولوش سال 2002-2003 یه علمی متولد شد به اسم علم نانو مهندسی سطح. اساس این علم این که ما با الهام از طبیعت یه سری سطوحی که تو طبیعت وجود دارن مثلا برگ نیلوفر آبی و اختراع میکروسکوپ الکترونیک فهمیدیم که اینا یه ساختار ویژه‌ای دارن که اون ساخت بشه که اینا یه خواص متفاوتی داشته باشن. این علم متولد شد و ثمره اون علم شد خیلی از تکنولوژی هایی که به تبع اون به وجود اومد، مثلا سطوح خودتنه شونده، سطوح یخگری، سطوح آبگری.
با وجود نداشتن سابقه طولانی در دنیا، اما این روزها دانشمندان ایرانی در زمینه‌های مختلف تونستن نقش بزنن. زمینه‌های مثل گرفتن آب از رطوبت هوا که با توجه به بحران کم آبی موجود اهمیت اون دوچندان میشه. آقای میلاد رفعتی، دانش آموخته کارشناسی ارشد:
ما یه دستگاهی ساختیم که میتونه خوشتن شرایط آب و هوایی رطوبت از هوا جذب کنه به شکل بهینه.
آقای چینی سرپرست مرکز تحقیقات نانومهندسی سطح دانشگاه تهران هم در خصوص تنوع محصولات به ویژه محصولاتی که در دنیا منحصر به فردن گفته:
دقیقاً تو لبه علم داریم حرکت میکنیم. حتی بعضی از دستگاه‌هایی که می‌سازیم دستگاه‌های بروز دنیا هست، بعضی‌هاش حتی نمونه‌های خارجی وجود نداشته برای این دستگاه و ما ساختیم. مثلا یکی از دستگاه‌هایی که با تو مرکزمون ساختیم دستگاه تست تنش برشی بین یخ و سطح هست با دقت بسیار بالا، که این دستگاه تو دنیا میتونم بگم یونیک هست.
با توجه به جدید بودن این علم و توانایی های اون منتظر میمونیم تا ببینیم با همت مسئولان این محصولات چقدر میتونن به تولید انبوه برسن و در ارزاوری کشور مثمر ثمر واقع بشن.
به پایان برنامه شب رسیدیم. ممنونم از توجه و همراهیتون. شماره 162 روابطی سازمان صدا و سیما و همچنین سامانه پیامکی 3881 در اختیار شماست برای انتقال نظراتتون.
شنوندگان ارجمند گردونه برای انتقال نظرات خودشون به سایت رادیو جوان و بخش برنامه گردونه مراجعه کنند. شبش خدا نگهدار.
خدا.
هوا گرم میشه و خورما پزونه،
بای بای
یه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه، به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه.
دمای نرمال 24 درجه است. همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونین مواد مغذی، طعم و رنگ ماوشعیرهای آلیس ثابته و کامل حفظ میشه، چون با مجهزترین ماشینالات روز دنیا به تولید میرسه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
این خانواده است که کمک میکنه راه رفتن یا